آوای تیوار. تئاتر.
نازنین سلام، این آوای تیوال است که گوش میکنید. خوش آمدید. چند سبه آینده در تماشاخانه ایران شهر نمایش روی صحنه میره که آخرین اثر کارگردان نمایش سیستم گرونهولم خواهد بود. میخوایم گفتگو کنیم با نویسنده، دراماتورژ و کارگردان نمایش دست نیافتنی ها، علیرضا کوشک جلالی.
سلام به تمام شنوندگان تیوال و خیلی خوشحالم که شما اینجا هستید و در این مورد صحبت میکنید.
متشکرم. از دست نیافتنی ها بگین. میدونم حالا بر اساس اون نوشته هایم که از خودتون خوندم، نمایشنامه بر اساس رمانی نوشته شده به اسم زندگی دوباره، اثر فیلیپ پوزو دی بورگو، و یک برداشتی هم از یک فیلم فرانسوی هست به اسم آنتاچبلز. از حال و فضای نمایش دست نیافتنی ها بگین و اینکه مخاطب قراره که با چه اثری روی صحنه مواجه بشه.
این قصه دو تا آدم کاملا متفاوته که با دو تا دیدگاه کاملا، دو جهانبینی کاملا متفاوت با هم برخورد میکنن و از همدیگه خیلی چیزها یاد میگیرن. و در حقیقت این توی نمایشنامه، توی قصه رمان اصلی که یک فرد سنگالی هستش یا الجزیری مندبی، یک آفریقایی به هر حال، و یک فرد فرانسوی، دوستی بین این دوتا هستش و مهاجرینی که تو اونجا هستن، برخوردی که به اصطلاح فرانسوی ها با مهاجرین دارن، با یک نوع خیلی پیشداوری تو هم، و این پیشداوری در ابتدای نمایش به چشم میخوره و یواش یواش اینا زمانی که به هم نزدیک میشن، در حقیقت عاشق هم دیگه میشن، عاشق یک نوع زندگی دیگه میشن و از هم دیگه خیلی چیز یاد میگیرن و در نهایت واقعا فرشته نگهبان هم دیگه میشن در طول نمایش. با این روند دیگه، روند بسیار شاید سختیه، اما این روند در نهایت به اون عشق خیلی واقعا شاید عشق صده دوران ما باشه، یعنی یک عشقی که خیلی خیلی انرژی میده، خیلی با طنز توش فرابونه، بگم یک درام و یک طنز بسیار قوی داره این فیلمی که واقعا بیش از 25 میلیون نفر، 30 میلیون نفر ازش تا الان دیدن کردن و جز 100 تا فیلم برتر جهان هست الان این فیلم. و من تغییری که توش دادم به خاطر وضعیت جامعه ما، من این به اصطلاح مهاجر رو افغانی گرفتم که یه مقدار ملموس‌تر باشه مسئله مهاجرین و برخوردی که کشورها با افراد کشورهای مختلف با مهاجرین دارن، مثل خود من که اونجا یک ایرانی هستم تو آلمان، برخوردی که با هم به من میشه، پیشتاوری که وجود داره، ولی زمانی که هم دیگر رو میشناسیم، آلمانی با هم دیگه میشناسیم، نزدیک‌تر نزدیک میشیم، از فرهنگ هم دیگه چیز یاد میگیریم، این یه مقدار فکر می‌کنم به در دنیایی که همش نفیره جنگ و مبارزه هستش، این نزدیک شدن آدم ها با فرهنگ های مختلف فکر می‌کنم خیلی خیلی میتونه تأثیر خیلی خوبی بذاره روی تماشاگرها.
درسته. از اونجایی که من میدونم در طول پروسه اجرا شما خودتون یک سفری دارید، ممکنه خودتون دست نیافتنی بشید برای ما، من میخوام یه مقدارم تحلیلی تر، حالا چون پروسه تمرین هم دیدم، گرچه وقتی اجرای اصلی رو ببینیم مطمئنن تأثیراتش متفاوت خواهد بود، اما میخوام یه ذره تحلیلی تر هم به متن بپردازیم. آقای جلالی، شما چقدر جایگاه اقتباس رو یا گرته برداری از یک منبع ادبی، حالا چه اون منبع ادبی نوشتاری داخلی باشه و ایرانی باشه، چه خارجی باشه، یا حتی برداشت از روی فیلم ها رو در فضای تئاتر خودمون رو به پیشرفت میبینید، ما در چه جایگاهی قرار داریم در زمینه اقتباس از آثار ادبی یا آثار هنری دیگری برای اینکه اونا رو دراماتورژی کنیم، درام پردازی کنیم و روی صحنه اجراش کنیم؟
بالا من چون زیاد توی ایران نیستم و کار کم میبینم، نمیتونم یک نظریه دقیقی داشته باشم. من چند تا کاری که فقط چند کار دیدم در سالهای اخیر، مثلا از آثار شکسپیر من دیدم اقتباس شده یا برداشت جدید شده، نوشته شده. وقتی که من رفتم تو سالن نشستم، خیلی با اینکه مثلا من اون نمایشنامه شکسپیر رو شاید مثلا 5 دفعه دیدم، 20 دفعه خوندم، ولی وقتی میرم تو اون سالن میشینم احساس میکنم که هیچ چیز این نمایشنامه نمیفهمم. یعنی برداشتی که ازش میشه به قدری غریبه برای من و اصلا یک اثر جدیده. من نمیدونم چه علاقه هستش که من اسم شکسپیر رو من اون زیر بنویسم. یعنی یک برداشت کاملا که هر نویسنده یه حق داره برای خودش برداشت بکنه. و دیگه مثلا اون چه میدونم رویای نیمه شب تابستان، دیگه اسمش رو اگه زیرش بنویسی شکسپیر دیگه خیلی خنده‌دار میشه، چون به قدری متفاوته، به قدری با روح اثر شکسپیر فاصله گرفته که دیگه نمیشه اسم اون اثر رو اون گذاشت.
خب الان در دست نیافتنی ها ما آیا با این فضای غیر از این مواجهیم؟ یعنی اگر فیلم آنتاچبلز رو دیده باشیم یا رمان زندگی دوباره رو خونده باشیم، بهتر میتونیم نمایش رو درک کنیم، یا اینکه تماشاگری که هیچ کدوم از این آثار هم ندیده باشه باز میتونه با اثر ارتباط برقرار
کنه؟ اصلا ژانری که من کلا در این سالها تو ایران نمایشی که اجرا کردم، سعی کردم نمایشنامه‌هایی رو بنویسم یا ترجمه کنم و اجرا بکنم که بتونم با بخش وسیعی از مردم در ارتباط باشم، یعنی هم با روشنفکرها، هم با توده مردم. یعنی حتی اگر یک نفر، یک راننده تاکسی که شاید کار تاکسی تئاتر هم زیاد نمی‌بینه، یا خاله من که کمتر مثلا به تئاتر میره بیاد، یعنی شیوهی که در تئاتر اروپا الان جا افتاده، یعنی ستون فقرات تئاتر اروپا تئاتری هستش که با عوام، با توده مردم، عوام یعنی با قشرهای متفاوتی از مردم ارتباط داره و هر کس بنا به شناخت خودش ممکن از اون کار بیشتر لذت ببره. خدای کشتار، سیستم گرونخول، موسیقی ابراهیم و گلهای قرآن، این بازرس گوگل، این کاری که من تو ایران سعی کردم جا بندازم از دیدگاه خودم، این ژانری که من خودم خیلی دوست دارم، یعنی ژانری که ما بتونیم مردم رو، یعنی ستون فقرات تئاتر رو، همونجوری که تو اروپا مردم هستن و از اون حیطه روشنفکرهای خاص بیرون بکشیم و با مردم ارتباط برقرار بکنیم. این برای من یک، به نظر من یک وظیفه خیلی سنگینیه برای روشنفکرای ایران، تئاتر ایران، که بتونن مثلا مکبس رو طوری اجرا بکنن که اول ما بدونیم مثلا مکبس چیه. یعنی جامعه تئاتری ایران یا مردم عادی با روح این اثر اول آشنا بشن، بعد بتونن حالا برداشت نویسنده یا برداشت جدید کارگردان رو ببینن. من توی این اثر سعی کردم به روح اثر وفادار بمونم و یه سری تغییراتی خودم دادم با توجه، مثل یک دراماتور، با توجه به شرایط خاص ایران من سعی کردم یک تغییراتی توی این کار بدم.
این تغییرات چقدر بوده؟ آیا مثلا بنیان نمایش دستخوش تغییر
نه
شده؟
نه اصلا. میگم من به جای اینکه مثلا یه آفریقایی باشه، یه افغانی رو گرفتم. افغانی مهاجر هم تو فرانسه هست، تو آلمان هم هست، ولی گفتم این تغییر این افغانی توی این نمایشنامه هیچ لطمه به کل کار نمیزنه، چون اون یک آدم مهاجره، من یک مهاجر دیگه ای رو گرفتم که نزدیکتر باشه با فرهنگ ما.
خب این نزدیکی فرهنگی آیا ایرانیزه هم شده در اثر شما؟ یعنی مثلا ما ارجاعاتی به جامعه خودمون هم در اثر میتونیم؟
نه نه، ما یه چیز کلی رو توش میبینیم. گفتم پیش‌داوری نسبت به یک مهاجر، ممکن این مهاجر توی یه چینی باشه که تو آمریکاست، تقریبا یک عامه، یک ایرانی باشه که تو آلمانه، یک افغانی باشه که تو پاریسه، یک افغانی باشه که تو ایرانه. برخوردی که مردم ما و خیلی زمین آمدم تو بخشی از اقشار مردم برخوردی با مهاجرین افغانی میکنن، برخورده، یعنی یک اصطلاحی که میگن اصلا افغانی یه جوری منفیه.
خب یه سوال پیش میاد، چرا این برداشتی که شما کردین کاملا ایرانیزش نکردین؟ یعنی واقعا ما سرزمینی که داره نمایش و دنیای نمایش درش میگذره ما در ایران خودمون ببینیم و واقعا جامعه خودمون در برخورد با یک مهاجر رو ببینیم، به قول شما اون قشر از جامعه ما که با مهاجر مناسب برخورد نمیکنن، چرا کاملا در فضای فرهنگی خودمون در نظر؟
اون هم یک نوع کاره تو سلیقه من نبود که بخوام، یعنی باید یه تغییرات خیلی اساسی توش میدادم. یک سری چیز بر اساس بافت جامعه فرانسه نوشته شده بود این فیلم. من اگه میخواستم بافت کلی جامعه فرانسه رو عوض بکنم و ایلاش بکنم، خب خیلی از چیزا باید عوض میشد و من ترجیح دادم همون رو پیاده بکنم با سری تغییراتی که خودم یه سری صحنه‌ای رو اضافه کردم، یه سری کم کردم، چون به هر حال فیلم رو تبدیل کردم به تئاتر خیلی سخته.
بله.
توالی صحنه‌ها که جوی این صحنه‌ها بعد خیلی قسمت‌ها رو حذف کردم، یک صحنه مجزا نوشتم خودم، یعنی وقتی که اونجا نوشته نویسنده یعنی یک اثر مستقل از اون، اما الهام اصلی رو من از اون کار گرفتم.
درست. برخلاف نمایش‌های قبلی تو مثل خدای کشدار و سیستم گرون‌هول که معمولاً تک صحنه‌ای بود یا تعدد صحنه‌های خیلی کمی داشت، حداقل در خدای کشتار که به وضوح اینجوری بود و در سیستم گرون‌هول ما هم تقریبا همینجوری، در این نمایش ما با تعدد صحنه‌های متعددی مواجه هستیم. حالا درسته که فواصل زمانیشون بعضی جاها کمتر بعضی جاها بیشتر، اما آینده و روند داریم به طور مداوم. این برای شما نگرانی ایجاد نمی‌کنه که ممکنه ارتباط تماشاگر بابت رفت و آمد‌های صحنه‌ای قطع بشه مداوم؟ چون مثلا نمایشی بود که در طول یکی دو سال اخیر روی صحنه رفت و این تعدد صحنه‌های مختلف بعضی نقدها رو بهش وارد می‌دونستن که این تعداد صحنه‌ها باعث میشه ما ارتباطمون با اثر قطع و وصل بشه و نتونیم اون لذتی که می‌خوایم ببریم. این عمد شما بود این تعدد صحنه‌ها یا اینکه اقتضای شرایط کاری؟
اقتضای شرایط کاری بود، یعنی من بر اساس یک فیلم، این فیلمم داره لوکیشن‌های بسیار زیاده متعدده و شما نمیتونید توی فیلم میره توی خیابون میره توی اتاق پذیرایی میره توی اتاق خواب راحت با دوربین میتونی این کار انجام بدی. خب کار بسیار سختیه این رو که شما تمام مدت تمرکز تماشاچی رو داشته باشی و این برای یک کار خطرناکی بود که ما امیدواریم که این اتفاق نیفته و تمام سعیمون رو کردیم که تماشاچی رو میخوب کنیم تا دقیقه آخر روی صحنه و بهش بهش پلک نزنه. این خواسته ماست، اما اگر باید اینو دیگه تماشاچی ها میتونن نظر بدن که ما موفق شدیم یا موفق نشدیم. من تا اینجا که داره پیش میره احساس میکنم که خودم به عنوان یک تماشاگر وقتی میشم یک بار از اول تا آخر میبینم، همینجوری برام با توجه به موزیکی که وسطش میاد برای صحنه با ویدیو پروژکشن که هست، سعی کنم با یه سری مسائل تکنیکی این اتفاق رو، این به اصطلاح این لحظات رو پر بکنم. امیدوارم که همینطور هم برای تماشاچی باشه، ولی میگم قاضی نهایی تماشاچی هست.
از لحشه استفاده شده در نمایش، حالا شاید این بخشش رو با سینا رازانی عزیز به عنوان یکی از بازیگران که خب لحشه هم داره صحبت کنیم، شاید بتونه دقیق تر به اون بگه، اما با وجود این که شخصیت افغانی هست و ما لحشه افغانی داریم، اما دنیای نمایش در فرانسه داره میگذره و در پاریس، ما یک جاهایی بعضی اصطلاحات داریم که کاملا مثلا ایرانیه. فرض مثال پرسیده میشه قغنوس با چه قی می نویسن و شخصیتی که در مقابل هست میگه که با قاف می نویسن. خب این کاملا ایرانیه. این جاها ایجاد تناقض نمی کنه که خب ما در پاریس داریم میگذرونیم، کاملا یه انسان فرانسوی داریم نشون میدیم، یه مهاجر افغانی داریم، اما داریم یک برخورد ایرانی هم با قضیه میکنیم، یعنی یک فضای ایرانی رو داریم میبینیم. یا مثلا در انتخاب موسیقی که شده، درسته موسیقی که لحظه موزیکال هست و ریتمی که به حرکات موزونی که سینا رازانی انجام میده یک موزیک کاملا افغانیه، اما برای ایرانی ها خیلی تداعی کننده، یک فضای کاملا ایرانیه. میخوام ببینم انتخاب های اینها دلیلش چی بود؟
ببینید اون کلمه قغنوس توی متن به اصطلاح فیلم هم که شما میبینید، ممکنه بگید یه کلمه فرانسوی یا آلمانی مثلا میگه که فلان کلمه رو چجوری مینویسن، آلمانیه، بعد اون میگه مثلا با آی مینویسن یا با ای مینویسن، اون میگه با آی، یعنی دقیقا ترجمه است این، یعنی ترجمه رو همونه دیگه، فارسی ایرانیزه شده نیست، یک فضایی بوده که یارو یه کلمه رو نمیدونه، مثل که بگی آی ام رو با ای می نویسن یا با ای می نویسن، یا میگی با ای می نویسن. بعد من بخوام اینو توی فارسی چیز بکنم مجبورم یه معادل براش پیدا کنم که مشخص بشه که یارو در ارتباط با اون کلمه مشکل
داره. و انتخاب موسیقی چطور؟
ببین این افغانی به هر حال به خاطر اینکه افغانی‌ها یک مقدار ریشه مشترک فرهنگی هم با ما دارن، چه موسیقیشون چه زبانشون، چه اینا خود به خود وقتی این یک آدمیه که مثلا رپ افغانی گوش میده، خب رپ افغانی خیلی نزدیک به رپ مثلا ایرانی هستش، یعنی اینها باز ایرانی شده نیست، این با توجه به شخصیت نمایشنامه که یک افغانیه، افغانی موزیکی گوش میکنه، موزیکی که داره گوش میکنه باز یک ترکیبیه از اون آهنگ که اون آهنگی که آقای مؤدبیان درست کرده، مثلا ما درستش کردیم، از اون بالا کفتر میآید با اون آهنگ ژاپنی که کره‌ای بود، اون
کره
شمالی که چیز کرده، یعنی دقیقا این ترکیبیه که این آدم برای خودش توی فرانسه میتونه داشته باشه، مثل خیلی از ایرانی‌ها که اونجا رپ درست میکنن ترکیبی از موسیقی ایرانی هست، مثلا شجریان داره میخونه بعد وسطش یه رپه بتوبن میاد.
پس این ترکیب عمد شما بود؟
آره بله بله بله.
یک چیز دیگه که من دیدم، به هر حال شخصیت اصلی ما دارای معلولیت جسمی هست روی صحنه، میخوام ببینم تو روند دراماتورژی و نوشتن متن و همچنین کارگردانیش چقدر راجع به خود اون بیماری تحقیق شده، چقدر واقع‌گرایی شده از اینکه ما یک انسانی که معلولیت جسمی داره روی صحنه ببینیم. یه بخشش به هنر خود بازیگر برمیگرده، اما شما تو متنتون چقدر به این سمت رفتین که واقع‌گرایی درش وجود داشته باشه؟
من به خاطر شرایط فیزیکی خودم خیلی زیاد آشنا هستم به این وضعیت متاسفانه، یعنی اطلاع دارم، یه مدام تحقیق کردم، یه مدام فیلمم که دیدم یه سری، یعنی مهم در اینجا اینه که این طرف نمیدونه حرکت بکنه، یعنی و درد میکشه، یک دو تا عنصر خیلی زیاد هست که این درد میکشه و حرکت نمیکنه، که توی یکی از لحظات میگه خیلی از افعال برام مردن، دویدن، راه رفتن، رقصیدن، یعنی این چیزی که یک آدم تقریبا معلول روز به روز باش مواجه هستش، و اینکه راه رفتن میگم فکر فعلش برای طرف بمیده، یعنی من راه، یعنی خیلی دردناکه. و بعد به خصوص میگم که اون صحنه که درد داره میکشه و شب من میدونم مثل خیلی از بیماری ها این بیماری درد خیلی بیشتر میشه تا روز، و اون صحنه که تو شب داره درد میشه و این میاد این مثلا جمعه میره و کمکش میکنه و نازش میکنه، سعی میکنه مثل یک بچه باش برخورد بکنه، مثل بچه که احتیاج به کمک داره، یعنی لحظاتی که این آدم، این آدم مهاجر، این جمعه انسان خیلی بزرگیه، انسانی که با روحی بسیار شادی که داره انقلاب تو این به وجود میاره، حالا میخواد افغانی باشه، میخواد چینی باشه، میخواد فرانسوی باشه،
از ناامیدی دست نجات شده،
و این آدم، این آدمو با زندگی، یعنی با زندگی آشتی میده، و خود این آدم هم از فیلیپ چیز یاد میگیره، میگه در آخر چیزی که ما این دو نفر از هم یاد میگن، جمعه یاد میگیره که احساس مسئولیت بکنه در مورد خانوادهش، یعنی این اول احساس مسئولیت نداره،
بله.
از زندان آزاد شده و بس خوش داره میره و حال کیف و حال خودش رو میکنه، در ارتباط با این احساس مسئولیت رو یاد میگیره، و اون آدم، اون فیلیپ عشق رو دو مرتبه، چون به خاطر وضعیتش زنش که به اصطلاح این قسمت بود که من اضافه کردم توی کار، یعنی بخشی بوده که به نظر من کم داشته نمایش، اینکه این آدم چی شده که به این وضعیت دوچار شده.
من خواستم همینم بپرسم، یه بخش رمانس و رمانتیک داره اثر که ما شاید توی فیلم آنتاچبلز خب تقریبا نمیبینیم، هیچ چیزی وجود نداره، توی رمان هم اگر باشه خیلی کم رنگ بود، ولی تو نمایش شما جایگاه مهمی داره و اصلا انتها بر اساس همین فضای رمانتیک،
بله مثلا ابتدا همینه، ابتدای کار این اصلا زندگیشو تعریف میکنه که چی شد اینجوری شد، این زنش، این قسمتی که من اضافه کردم توی کار، اینکه زنش مریضی به اصطلاح چیزی میگیره، لاعلاج، این تو نمایش هست، اما زنه چون داره زجر میکشه، یعنی یک موضوع خیلی بزرگی الان یعنی توی اروپا و در جهان بهش میگن مرگ داوطلبانه، که یک فیلم هم درست شد توی خاویر باندرز بازی میکرد به نام، حالا یادم نیست، دریای درون، موضوعش این که آدمایی که دیگه نمیخوان زندگی بکنن اجازه داشته باشن که بمیرن.
یه فیلم امریکایی هم ساخته شد You Don't Know Jack. بله. آل پاچینو بله. بازی
میکنه. این من این مسئله رو اضافه کردم به این زن این داره زجر میکشه و از این میخواد، از این فیلیپ میخواد که این رو یک دارویی تهیه کنه و بده این بخوره و بمیره. و این چون زنشو خیلی دوست داره، خیلی زیاد دوست داره، این خواهش زنش رو برآورده میکنه. چون می‌بینی که زنش و یک تضاد خیلی عجیبی داره این داستان، که تو برای کسی که خیلی دوستش داری مجبور بشی خواسته اون که مرگ رو اجابت بکنه.
حالا فیلیپ خودش هم تقریبا
همین خواسته. خواسته من باز فیلیپ از کی میخواد؟ از جمعه میخواد. جمعه که خیلی دوستش داره که حالا اون این کار رو انجام بده. اما جمعه چون شور و عشق درونیش خیلی زیاده، با کلکی که میزنه، با اتفاقاتی که اونجا انجام میده، با اون این آدم رو با النوره، با یک زن دیگه، یک عشق جدید برای این به وجود میاره و این رو به اصطلاح سرپا میاره با این عشق جدیدی که به وجود میاره.
البته این مصاحبه مون ممکنه که یه ذره لو بده برای مخاطبین فضای نمایش رو. من یه پیشنهاد بدم، شاید الان وسطشه، ولی بگم که نمایش رو حتما ببینید بعد مصاحبه رو گوش بدید، شاید بعضی قسمت‌ها براتون جذابیتش از بین بره. ولی فکر میکنید ما در انتهای نمایش در حقیقت جمعه ترک میکنه، میره دنبال سرنوشت خودش، فیلیپ بهش میگه که برو؟ و میخوام اینم فکر میکنید خود فیلیپ باز دوباره برمیگرده به این ناامیدی یا نه الان دیگه اون ناامیدی داشت از بین رفت؟
این اگر بدونید توی چیز، توی رمان و توی فیلم هم میگه آخر فیلم، این زندگی واقعیه و این دو نفر دارن زندگی میکنن تو مراکش و فیلیپ سه تا بچه داره. فیلیپ ما اون توی اسمش که دیگه است و یعنی قصه‌ای که الان، یه قصه واقعی که الان دنبال بکنید، این آدم داره زندگیشو میکنه.
فیلیپ شما هم ادامه میده زندگیشو. آره،
علمات با اون چیزی که شما میگید عاشق میگید، یعنی عشق دیگه. حالا چه اتفاقی میفته؟
فضای نمایشتون همزمان که فضای تراژیکی داره، در این حال ما با یک طنز هم مواجه هستیم، اما طنز بیشتر طنز کلامی هست تا اینکه یک موقعیت طنز ایجاد بشه. این طنز عمد شما بود برای تلطیف فضای کار؟ مثلا نمیشون ما همون فضای تلخی که وجود داره رو ادامه بدیم بدون اینکه بخوایم چاشنی طنز رو داشته باشیم؟
نه، این با ژانر کاری من اصلا همخونی نداره.
شما تو کاراتون علاقمند طنز باشید؟
من حتی توی مثلا سیستم گرونهولم هم نه، به نظرم موضوع بسیار تلخیه، بسیار تلخی بود. و اگر یادتون باشه تو همونجا هم همش قهقهه تمام، یا خدای کشتار طنز بسیار، اون یک موقعیت بسیار تلخیه، اما این تلخی رو من فکر کنم با چاشنی طنز خیلی دردش رو تماشایی بیشتر احساس میکنه. میگم تو این زمینه به اصطلاح کسی که من خیلی ازش پیروی کردم تو زندگیم به عنوان یک هنرمندی که تو این ژانر کار میکنه، چاپلینه. یعنی چاپلین شما میبینید یک موضوع دردناک که واقعا گریت در میاد، مثلا فیلم پسر بچه لحظات، یا اون جویندگان طلا، یا دیکتاتور بزرگ، موضوع یک دیکتاتور بسیار هیتلر رو مطرح میکنه و شما میخندی بهش، از اون طرف دردش هم داره، اون مسئله برخورد
حتی برای تماشاگر امروزی که بعضیا معتقدن سهل انگار شده و ترجیح میده بره توی سالن صرفا بخنده و بیاد بیرون، حتی برای این تماشاگر، یعنی اگر تلخیش بیشتر بود فکر نمی‌کنیم مثلا تماشاگر ما یه مقدار تغییر ذائقه میداد.
من فکر می‌کنم من امروز دو تا اتفاق افتاد تو این، تو خیلی دوست دارم حالا این مسئله رو چیز کنم. ما یک دوست افغانی داریم که اینجا میاد برای یه لهجه کار میکنه با آقای سینا رازانی. یکی از صحنه‌هایی که من نوشته بودم تو اتاق بود، گفتم سینا اومد داشتن تمرین می‌کردن، اومد بیرون گفتش که علی بینی که آروم کن. اون صحنه رو که داشت می‌خوند شروع کرد به گریه کردن، اینقدر درد. و من اون پسره رو آوردم اینجا، کلی باش صحبت کردم، گفتم من خودم مهاجرم، من تو الان سالات، یعنی دقیقا تلخی ها. امروز ما یک صحنه رو در بردیم که همه بچه ها داشتن گریه میکردم، از خودم گرفته حتی در اومد. یعنی من این، یعنی لحظات به قدری تلخه، به قدری این آوارگی این آدم، تنهایی این آدم و این تلخی، من زیادترش کردم. من هم به صورت اون تلخیش رو زیاد کردم، هم طنزش رو زیاد کردم. یعنی این دوتا بچه رو با به قصد این کار انجام دادم که گیراتر باشه برای تماشاگر.
پس شما یه شانسی داریم مثل بازی ایران و افغانستان که 80 هزار نفر افغانی رفتن در استادیوم آزادی، شاید بیان و نمایش شما رو ببینن، اصلا یه رکورد شکسته بشه در تئاتر.
امیدواریم نکرده.
و دلیل انتخاب کستی که دارین، سینا رازانی، بهاره کیانفشار، عرضم سینا کرمی، چرا این کست، کستی که جوان هستن اما خیلی هاشون تجربه چندمشون در عرصه تئاتر هست و سابقه درخشانی هم در تئاتر دارن، چرا این کست انتخاب شد؟
ولی خیلی چیزا توی ایران اگه بخوام
انتخابای اول
نه رو راست باشم، ببین تو ایران هیچ کس انتخاب اول نداره، یعنی من فکر کنم حس منه، مگه اینکه یا وضعیت مالی خیلی خوبی داشته باشید بتونید قراردادهای گردن کلوف ببندید. با این وضعیت بسیار توی این کلمه رو من واقعا میگم مزخرف اقتصادی تئاتری، با این واقعا تراژدیه، واقعا شما خیلی چیزا دست خودت نیست، یعنی شما در بعضی مواقع مجبور میشی بخاطر این کار انجام بگیره که سه چیزا چشم پوشی بکنی. من از این کسی که الان هستش خیلی راضی ام و خیلی خوب داریم کار میکنیم، به هیچ وجه این به این معنا نیستش، اما یه چیزایی هستش که شرایط اقتصادی، شرایط وضعیت سالن ها، وضعیت که یعنی یک بلبشویی بسیار وحشتناکی توی تئاتر هستش که خود بازیگر واقعا بس فردا نمیدونه تا دو هفته دیگه چه اتفاقی میفته، و مثلا اگه فیلم میشه، فیلم میاد با اینکه قرارداد بسته، ولی چون قرارداد شفاهی بسته با کارگردان، تا یک قرارداد قطعی تلویزیون یا فیلم بهش میخوره، به خاطر اینکه با اون قرارداد میتونه 5 ماه کلی خونه‌شو بده، دیگه خداحافظ شو میره. یعنی این شرایط باعث شده که عدم ثبات توی تئاتر ایران بسیار بسیار شدید بشه، هم بازیگرا لطمه میخورن، هم کارگردان، هم کل تیم. اما میگم من با توجه به تمام این شرایط به اصطلاح سختی که وجود داشت، الان از این کسی که از خیلی راضی هم و خیلی تیم خوبی هستیم و با سینا که میشناختم بقیه افراد جدیدن، ولی فکر کنم تیم خیلی خوبی شده.
سپاسگزارم. اگه جمله پایانی با مخاطبین دارید که قرار شب‌های آینده بیان و نمایشتون رو ببینن در تماشاخانه ایران شهر.
جمله پایانی نه. تشریف بیارید، تماشا کنید، لذت ببرید، بخندید، گریه کنید. این مجموعه قصه این نمایشه و امیدوارم که سالن ما این چند شبی که داریم پر بشه.
متشکرم جناب جلالی که در این گفتگو شرکت کردید.
خیلی ممنون، متشکرم.
هم کلام شدیم با علیرضا کوشک جلالی، نویسنده، دراماتورژ و کارگردان نمایش دست نیافتنی ها که در شب‌های آینده داره در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه میره، سالن استاد ناظرزاده کرمانی. امیدوارم تشریف ببرید نمایش رو ببینید، نقد ها و نظرهای خودتون هم در سایت تیوال بنویسید. آقای جلالی جزو اون دست کارگردانانی هستن که به شدت پیگیر فضای مجازی و نقد ها و نظرهای مخاطبین هستن و حتما میخونن و قطعا به فراخور اگر دوست داشته باشن پاسخ‌هایی هم خواهند داشت. تا گفتگوی بعدی آوای تیوال، من محمد رضا ایمانی، امیدوارم آواهای زندگیتون همگی دلگرم کننده و پر از خنده باشه. خدا نگهدار.